أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلغني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي علي كريم. قال نكر لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين واسقدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. بعد از این که وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه هدایای امرأه یمن را این ملک سبا را رد کرد، این دو مطلب را فرمود که اتم دوننی ننه به مال فما آتانی الله خیر مما آتاکم بل انتم به هدیتکم تفرحون ارجع الیهم. فرمود این هدیه تأثیری بر ما ندارد. با دو تا حرف داریم، یکی درباره هدیه، یکی درباره اون مهدی. درباره هدیه ما به این گونه از هدایا دل نبستیم، نه در اثر داشتن قدرت بر چنین احیایی ما خوشحالیم، نه از گرفتن چنین مال وافریم. شما از دو جهت خوشحالی، یکی این که می توانید یه همچه مالی را فراهم کنید، اهدا کنید، به اهدایتون خرسندی. دوم این که اگر یه همچه مالی به شما بدهند شما خوشحال می شوید. شما هم به اهدا خوشحالی هم به هدیه. ما نه به چنین اهدایی دل بسته ایم نه به چنون هدیه. بل انتم به هدیتکم تفرحون هم من حیث الاهدا هم من حیث الهدیه. این مطلب اول. مطلب دوم فرمود به این که اینها باید تابع حکومت مرکزی باشند و اگر نیامدن ما اینها را می آوریم. این پیام روشن بود که پاسخ مثبت دارد. وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه فهمید اینا میان، برای اینکه در برابر این پیام مقاومت نمی کنند. خود ارجع الیهم فلنعتینهم به جنود که لا قبل لهم بها، قدرت مقابله ندارند. ما که آمدیم کاری به مردم نداریم، کاری به سرزمین نداریم. این دولت مردان طاغی را اونجا بیرون میکنیم همین، ولنخرجنهم منها اذلتهم هم صاغرون. این دو مطلبی بود که مرشد مبارک سلیمان فرمود. معلوم بود که اینها میان. اونگاه مرشد مبارک سلیمان برای اینکه او را به دین آشنا کند یک معجزه انجام داد، و برای اینکه خرد ورزی او را هم بیازماید یا آزمونی کرد. اما درباره دعوت اون به دین یه معجزه ارائه کرد. فرمود کیست که تخت او را قبل از اینکه اینها به عنوان انقیاد به حکومت مرکزی بیایند پیش من حاضر کنم، قبل از اینکه اینها منقاد بشوند انقیاد سیاسی، نه مسلم بشوند انقیاد الهی، بعدها مسلمان بشوند. فرمود اینا میان، مسلمن میان، یعنی منقادن میان، اما انقیاد سیاسی نه انقیاد الهی. برای اینکه وقتی اینجا میان انقیاد الهی هم نصیبشون بشه، ما میخوام یه معجزه نشون بدیم. چیز که تخت اینها را قبل، تخت او را قبل از اینکه او بیاید اینجا حاضر کند. تو بحث های تاریخی و روایی و قصه و داستان یه مقدار اسرائیلیات هم مشوب کرده است، ولی بخشی را که زمخشری در کشاف و احیانا دیگران آوردن این است که این بانو قبل از اینکه از یمن به طرف فلسطین حرکت کند، این درهای اون قصر اختصاصی خود را یکی پس از دیگری بست که کسی به اون تخت دسترسی نداشته باشد. قصر اختصاصی هم بعد از چند قصر بیرونی بود. به تعبیر زمخشری و مانندشون، این قصور سبعه با ابواب سبعه آمیخته بود. چندین قصر بود که به منزله بیرونی محسوب می شود، اون قصر نهایی اندرونی بود. چندین در برای اون قصر نهایی بود که منزله درهای بیرونی بود، اون در آخر در اندرونی بود. حالا این قصه چه اندازه درست است یا نادرست، ولی اجمالاً یه جای محفوظی برای اون تخت سلطنت در نظر گرفته بودن. وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه فرمود اینا میان و تسلیم سیاسی هم میشن، ولی ما میخوام اینها را به الهیت ذات اقدس اله دعوت کنیم، از جریان شمس پرستی و مانند اون نجات بدیم. ما معجزه میخواهیم. کیست که تخت ایشون رو قبل از آمدن ایشون بیاورد؟ ایکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین بالاسلام سیاسی بالانقیاد سیاسی. اونجا هم که در نامه بود فرمود بین که الله تعالی علیه وعتونی مسلمین، اون گرچه دو احتمال دارد، ولی این دو احتمال در طول همان، یعنی اول به عنوان اسلام سیاسی به انقیاد سیاسی بیایی تابع حکومت مرکزی بشید، بعد با مشاهده معجزات و آیات مسلمان خواهید شد. اونجا فرمود الله تعالی علیه و اتونی مسلمین. اینجا فرمود قبل ان یعتونی مسلمین، من میخوام تختش حاضر بشه. این پیشنهاد. قال افریتون من الجن، این جن ها قدرت بدنی و حرکتشون زیاده، اما قدرت ادراک که بتوانن وحی الهی را اونطوری که هست درک کنن و مقام ولایت، نبوت، امامت، رسالت به این گونه مقام ها برسن نیست. ظاهرن در بین این جن ها هم پیامبری مانند اون نقل نشده. البته عالمانی دارن که با انبیا محشور می شود و دستورها را می گیرن و به امتشون و به قومشون می رسنن. این هست. این جن که در تسخیر وجود مبارک سلیمان بود، وقتی حضرت فرمود ایکم یعتینی به عرشها قبلا یعتونی مسلمین، قال افریتون من الجن انا آتی که بهی، من این کار را میکنم. بحث در دراز مدت نبود، و اگر کار دراز مدتی باشد که معجزه نیست. حضرت فرمود قبل از اینکه اینها بیاین در یه مدت کوتاهی این تخت باید اینجا مستقر بشه. لذا این افریت عرض کرد من قبل از اینکه شما از مقامتون برخیزید من میارم. حالا آیا قبلا تقوم به مقام که، یعنی به اندازه نشست و برخاست، یا نه شما صبح که جلوس کردید برای انجام امور مردم، ظهر که مثلا برمیخیزید برای ادای تکلیف، قبل از اینکه شما از کارتون فارغ بشوید من میارم، ولی بالاخره در مدت کوتاه من میآورم. عمده یه مسئله مدیریت است که در این آیه است و یه مسئله کلامی یا غیر کلامی که در این آیه است. مسئله مدیریتی در این آیه است، عرض کرده و اینی علیه لغوی امین، کسانی در خدمت سلیمان سلام الله علیه بودن و کارگزاران حضرت بودن، این دو ویژگی را داشتن که هم در کارشون کارشناس و نیرومند و مقتدر بودن و هم امین و پاک بودن. این دو وزیر رکن، دو عنصر محوری یک کارگزار است. اگر یک کسی مدیر لایق نباشه، مدبر لایق نباشه، در اون کار کارآمد نباشه، موفق نیست. اگر کارآمد بود ولی امین و پاک نبود، موفق نیست. اگر قرآن کریم سیاست را، کارگزاری را، مدیریت و مدبریت را مطرح میکند، میگوید هر کسی در هر سمتی که هست این دو وصف عنصری را باید داشته باشد، یعنی در اون کار کارآمد باشد یک، به پاک باشد دو. اینی علیه لقوی امین. مشابه این بحث در جریان سوره مبارکه یوسف گذشت. در سوره یوسف آیه 55 هم وجود مبارک یوسف فرمود به این که در شرایطی که مصر گرفتار گرانی و قحطی است، خشکسالی است و مردم در زحمتند، این احتیاج دارد به یک مسئول اقتصادی که هم کارشناس خوب باشد، بتواند کشور را در حال بحران اقتصادی اداره کند و هم پاک باشد. و من هر دو صفت را دارم. در آیه 55 سوره مبارکه یوسف فرمود قالج ادنی علی خزائن الارض. چرا؟ برای که انی حفیظ و یک علی من دو، من انبار بیت المال را خوب حفظ میکنم و کارشناسم هستم. گاهی اون پاک بودن بر کارشناسی مقدم است، گاهی نیرومندی بر پاک بودن، این مربوط به رعایت فواصل آیات است. گاهی قوی بر علی مقدم است، گاهی حفیظ بر گاهی قوی بر امین مقدم است، گاهی حفیظ که همون معنای امین است بر علیم مقدم ذکر می شود. وجود مبارک یوسف فرمود کشور را کسانی اداره می کنند که مدیریت لائق داشته باشند عنصر اول و پاک باشند عنصر دوم. من این دو صفت را دارم. در حالی که مصر قحطی زده است، یک مسئول اقتصادی چون یوسف لازم دارد. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. خب اگر کسی بخواهد نظام اسلامی داشته باشد، راهش همین است دیگر. ولی اگر قرآن بخوانیم و به دستور قرآن عمل نکنیم خب مشکلات فراوانی دارند دیگر. باید این چنین باشد، اینی حفیظ و یک علیم و دو. اونجا هم بالاخره انسان جنم باشه باید وقتی حکومتی را قبول کرده قوی امین باشه دیگه. بالاخره یا انسان است یا جن، جنم یا مسلمان است یا کافر. جن کافر که این حرف رو نمی زند. اگر کسی مسلمان شد ولو جنم که شد نباید به کشور خیانت بکنه. این است. بله دیگه اونا میتونستن، ولی در بین اونها کسی که قدرتمندتر است پیشنهاد داد و اون جن بود. این که میبینید یه انسان خائن از حیوان پستر است، نفرمود بدتر از جنن و اون بدتر از حیوانن زرش همین. خب تخت را حضرت فرمود بیاورد برای اینکه معلوم شه معجزه است. لذا اون وقتی که این بانو این تخت دی فورا ایمان آورد دیگه. بله حالا برسیم به اینکه چرا خودش نکرد. خب بله دیگه، یا بالمباشره یا باید به تسبیح. و اونهایی که بالمباشره انجام میدن در اثر تسبیح به اون پیغمبر است. اونا چون قدرتشون را از قدرت مرکزی میگیرن، شاگردان اون پیغمبرن و در اونجا آموختن این کار رو میکنن دیگر. خب نه معجزه نکردن، معجزه معجزه نبی است. منتها معجزه نبی گاهی بالواسطه است، گاهی بلاواسطه، گاهی به تسبیب است، گاهی بالمباشره. نسبت به اونها کرامت است و نسبت به ولی خدا یعنی سلیمان سلام الله علیه معجزه است. خب فرمود به این که این میشه حکومت سلیمانی. وقتی هم وجود مبارکی حضرت سلام الله علیه ظهور میکند یه همچه حکومتی دارد. بالاخره قال افریت من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامی که این هست و انی علیه لغویون امی. این دو صفتی که من باید داشته باشم دارم و این کارم انجام دید. حضرت فرمود به این که این زمان میبره، من میخوام کمتر از این باشه. منتها این رو در لفظ یک نفر بود. دیگری که بالاتر از افریت از جن بود قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفک. تو بخش پایانی سوره مبارکه رد این مطلب در کنار اون آیه مبسوطاً گذشت. اونجا روایات متعددی که درباره وجود مبارک است امیر سلام الله علیه که اگر اون کسی که اندهو علم من الکتاب توانستی همچه کاری بکند، علم من الکتاب وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه که اندهو علم الکتاب است قدرت بیشتری دارد. اون روایات نورانی در ذیل آخرین آیه سوره مبارک رد یعنی آیه 43 که و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب، که اینجا بر وجود مبارک هست امیر تطبیق شد، اون روایاتش هم خونده شد. خب بالاخره این که خدمت سلیمان است علم من الکتاب در اختیارش هست. اون که علم الکتاب دارد خب مراتب بالاتر است. این شخص حالا آصف برخیا بود که در بعضی از نصوص هست یا فرد دیگر، این گفت قبل از اینکه چشمتون برگردد، نه برگردانی، قبل از رد طرف نیست، قبل از ارتداد طرف است. این چشمی که سیاره است بالاخره گاه شرق گاه غرب همینطور میگردد، قبل از اینکه این مژه ها برگردد، این دستگاه دید برگردد، من این تخت میارم. معلوم شد این مورد تصویر وجود مبارک سلیمان قرار گرفت و به اذن اون حضرت این شخص این کار کرد. اولی مورد تصویب قرار نگره، حضرت اذن نداد، اون هم اون افریت مرجل این کار رو نکرد. دومی مورد تصویب قرار گرفت، با اذن حضرت سلام الله علیه همراه بود، این کار رو کرده. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که به این عرش به این تخت قبل ان یرتد الیک طرفو. هر دو باید به اذن وجود مبارک حضرت باشد، اولی رو اذن نداد، دومی رو اذن داد و تخت حاضر شد. حالا شاید روشن بشه، حالا این حرفا انشاءالله مطرح میشه. بالاخره قدرت حکومتی را که اون شخص گفت اوتین العلم من قبلها، اما قدرت نبوت است که او را مسلمان میکنه. وگرنه این زبانوی که آمد گفت ما از قبل جریان حکومت شما را که مسلط بر انس و جن و طیر بودید آگاه بودید. خب فلما رآه مستقرن عنده، وقتی که گفتن همانو آوردن همان، تخت از یمن به فلسطین آمد. فلما رأى وجود مبارک سلیمان این تخت را پیش خودش، قال هذا من فضل ربی، این حضور تخت با این عظمت از فاصله دور کمتر از یه چشم به هم زدن از قدرت الهی است. هازا من فضل ربی، تا خدا ما را بیازماید ببیند ما شاکریم یا کفران نعمت داریم. لیبلونی اشکرو ام اکفر، گفتن شکر دو خصیصه دارد، یکی قید موجود است، یکی سید مفقود. اگر کسی نعمتی دارد شاکر باشد، این شکر دو تا کار میکنه، یکی این موجود را به بند میکشد حفظ میکنه، دوم اون چرا ندارد او را سید میکنه. این که در سوره مبارک ابراهیم گذشت در این شکرتم لعزیدن نکم، منش همین است، یعنی قید الموجود و سید المفقود. این که فرق من اضافه میکنم، یعنی اونی که دارید حفظ میکنم، اون چه هم که ندارید به شما میدم، این خصیصه شکر است. کفران نعمت هم در معرض تهدید است، غالبا تهدید الهی به صورت ضمنی و تلویحی است، ولی وعده الهی و تحبیب الهی صریح است. این مسئله لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید از همین قبیل است. نفرمود لئن کفرتم لأعذبنکم، نب عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب الشدید. یک جا ضمیر متکلم وحده است، یک جا به صورت اسم ذکر میکنند. غالبا رحمت الهی طوری است که وعده را به صورت صریح و مطابقه، وعید را به صورت ضمنی و تنبیهی ذکر میکند. اینجا هم درباره ذات اقدس اله فرمود من شکره فعل نما یشکر لنفسه، چون خدای سبحان غنی محض است، و من کفر فعل ربی غنی کریم. این ترجمه این آیات. اما حالا بریم به سراغ این مطالب اصلی. چجور آورده؟ یک، اسم اعظم چیه؟ دو، اون آوردنش از باب حرکت است تا سؤال تفره مطرح بشه یا سرعت سیر مطرح بشه، سه، یا تجدد امثال است که جای طرح تجدد امثال در این گونه مجالس نیست. چهار، چهار یعنی چهار، تجدد امثال یه مطلب دیگه است. اگر جریان آوردن است، یعنی با تغییر عرض آمد، این ممکنه، یعنی با سرعت سیر ممکن است یه چیزی از شرقی به غرب بیاید، این ممکنه، ولی تفره باشد مستحیل است. تفره معناش آن است که حرکت، حرکت یعنی حرکت، حرکت هست، او متحرک در آغاز هست، بدون پیمودن فاصله مبدأ و منتها در مقصد حاصل بشود، این مستحیل است. اگر حرکت هست تفره بر نمی دارد، فاصله بین آغاز و انجام، مبدأ و منتها، یا در بستر زمین یا زیر زمین یا بالای زمین به عهد طرق سلاسه باید طی بشه. اگر موجودی در شرق است بخواهد به غرب برود، یعنی برود حرکت کند، چی چاره ای ندارد مگر اینکه یا زیر زمین یا روی زمین یا بار رو در فضا این راه را طی کند، فاصله را طی کند. و اگر رفتن باشد بدون پیمودن این فاصله، این جمع بین نقیضین است و تفره است و مستحیل. لذا میگن یا حرکت نیست، یا اگر حرکت هست جریان تغییر عرض است و سرعت سیر. برخی ها با تغییر عرض حل کردند، برخی ها با تجدد امثال حل کردند. جریان تجدد امثال چون مبادیش در این گونه از محافل حاصل نیست، طرحش بیهوده است. ولی علی ای حالین، چه مسئله سرعت سیر باشد چه مسائل دیگر، در بسته رو کی باز کرد؟ یه اشکال در طی فاصله یمن تا فلسطین است، یه اشکال در گشودن درهای بسته است. اون که بس سرعت سیر حل نمی شود، اون که وارد می شود قصرها را یکی پس از دیگری می گشاید، درهای هفتگانه را یکی پس از دیگری می گشاید، این کاری به سرعت سیر ندارد، کاری به تجدد امثال ندارد. خب این بزرگواران میگن که به وسیله اسم اعظمی که آصف داشت یا الذی عنده علم من الکتاب داشت، این کار انجام داد. تو بحثای لله الاسماء الحسنا یا ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، اونجا روشن شد که اسم اعظم لفظ نیست که کسی این الفاظ را یا حی یا قیوم را بگه مشکلش حل بشه. مفهوم نیست تا کسی معنای حی یا حی و قیوم را بدونه، یا مفهوم الله رو خوب تصور بکنه، بتونه مرده رو زنده کنه، بسته رو بگشاید، از این قبیل نیست. این چنین نیست که عالم با هر جمرج اداره بشه، با لفظ اداره بشه، با مفهوم اداره بشه. عالم رو نظم علی حرکت میکنه، اون علت باید قوی تر از معلول باشد. پس بنابراین اونی که مرده زنده میکنه، دور رو نزدیک میکنه، بیمار رو شفا میده، از اسرار درونی خبر میده، الفاظ نیست که مشکل حل کنه، مفهوم نیست که مشکل حل کنه. اونی که ما با او روبرو هستیم الفاظ است، که الفاظ اسماء المفاهیم است، نه از این الفاظ کار ساخته است نه از اون مفاهیم. مفاهیم اسماء المصادق هستند، از اون مصادق هم کار ساخته نیست. اون مصادق مظهر یه سلسله واقعیات هستند که اونها اسماء الهی هستند. پس ما با اسماء الاسماء الاسماء سر و کار داریم، کاری از اینا پیش نمی رود. اون که مرحله چهارم است که میگیم به اسماء کلتی ملعت ارکان و کل شی، اونه که جهان رو پر کرده. اینی که در دعای سماد یا دعای ندبه میگیم با فرون اسم کوهی طور مشکلش حل شد، با فرون اسم مشکل مسیح حل شد، با فرون اسم مشکل عیسی موسی حل شد، اون اسم است. اون اسم یا صغیر است یا عظیم است یا اعظم، اونا راه گشان. اگر کسی به مقامات رسیده است، کمیش با اونها آشنا می شود. وقتی با اونها آشنا شد، نظام عالم رو دارد اداره می کند، برای اینکه نظام عالم با اسماء الهی اداره می شود. اینکه گفته شد به اسماء کلتی ملعت ارکان و کل شی، زمان و زمین را اسماء الهی اداره می کند. اون اسماء الهی مقامات حقیقی و عینی است و انسان ها مظهر اونها می شوند. تو این زیارت هفتم از 14 زیارت جامعه کبیر که خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی رضوان الله علیه رو، این 14 زیارت از زیارت های جامعه روشون نقل کردن. فرمودن زیارت جامعه فراوان است، من به برکت 14 معصوم علیه السلام 14 زیارتش نقل میکنم. دومینش که مبسوطتر از همه، مفصلتر از همه، علمیتر از همه است، مال وجود مبارک حضرت هادی صلوات الله و سلام علیه هست که ببینید چه حدکهایی در این کشور به اون حضرت شده است. این زیارت جامعه معروف مال همون زیارت هست که وجود مبارک حضرت هادی است. برخی از زیارت جامعه به این عظمت به این وسعت نیست. ایشون فرمود اوسق زیارات همین است، امتن زیارات همین است، اصح زیارات همین است. این زیارت جامعه رو که معروف است میخونن. در این زیارت جامعه هفتم، اونجا از ائمه علیهم السلام به عنوان مظاهر اسماء یاد شده است. این تعبیر مظاهر در زیارت جامعه هفتم از 14 زیارت است که مرحوم مجلسی رضوان الله نقل کرد. خب اینا میشه مظهر. اگر مظهر شدن یعنی اون شمس در این آینه میتابد. خب این آینه وقتی که آینه شد روشن میکند دیگر. اگر آینه در قبال اسم محیی قرار گرفت، خب با برکت او مرد زنده میشود. اگر اسم شافی در این آینه تابید، خب دعای او بیمار رو شفا میدهد. اگر اسم رازق در این آینه تابید، به برکت او فقر برطرف می شود. اینها میشن مظاهر اسماء که در زیارت هفتم از 14 زیارتی که به عنوان زیارت جامعه نقل شده کلمه طیبه مظاهر هست. خب پس اسماء سخن از الفاظ نیست، سخن از مفاهیم نیست، سخن از موجودات خارجی نیست، بلکه اون حقایقی است که در موجودات خارجی ظاهر می‌شود. موجودات خارجی این آینه. آینه اگر چون چه شمس نباشه، نور درش نتابت، کجا رو می‌خواد روشن بکنه؟ کجا رو نشون میده؟ درست آینه است، اما بالاخره چیزی باید در آینه بتابد دیگر. اونی که میتابد اسم الله است. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی. این دیگه با درس و بحث حاصل نمی شود. این راه فکری ندارد که مثلا انسان از کسی پیشه کسی 30-40 سال درس بخونه، کمتر بیشتر درس بخونه، که من میخوام مظهر اسم اعظم بشم. این نیست. این نظیر فقه و فلسفه و کلام و اینا نیست که اصلا درس بخونه مرجع بشه استاد، اینا نیست. این تو بخش عملی است که بارها عرض شد که به قداست روح وابسته است. روح مقدس و روح منظم اگر اراده کرد تو بخشای اراده و نیت و اون فضا فاز و فضا است، نه تو بخشای علم اصولی تصور و تصدیق و جزم و انگارت بردارد. این به قداست روح وابسته است. وقتی به قداست روح وابسته شد جز علوم نیست، نه جز علوم غریبه با قاف، نه جز علوم غریبه با غین. این علوم غریبه همشون درس خوندنیست، آدم میتونه درس بخونه یاد بگیره، اما معجزه و کرامت راه فکری ندارد. طهارت روح است، قداست روح است. تو چه کار بکنی که خدا با تو فیض برسونه اون دیگه تو چه میدونی، من چه میدونم؟ این دیگه ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. اما سلیمانی که ذات اقدس الا درباره او سنگ تمام گذاشته، ففهمنا سلیمان، درست است که ما کوه و دشت و بیابان و بر و بحر را پیرو به این پدر و پسر کردیم، اما ففهمنا سلیمان. وجود مبارک حضرت میخواد بفرماد که اینا تازه مال شاگردان ماست. اگر خود حضرت این تخت رو می آورد دیگه نمیتونستن استدلال کنن که مقام سلیمان از این بیشتره. ما همین مقدار سلیمان رو میشناسیم، ولی وقتی ببینیم شاگردان او یه همچکار میکنن اجمالا یقین پیدا میکنیم او برتر از این هاست. اما چقدر برتر است ما نمیدونیم. و اگر خودش به مباشره این کار رو میکرد نه به تسبیب، ما همین مقدار فقط میفهمیدیم که این توان رو داره، اما بیشتر از این توان رو داره از کجا؟ بنابراین وقتی به شاگردانش ارجاع میداد ایکم یعتینی، یعنی من خیلی بیش از اینم، اون که شما کردی تازه به اذن منه. پس مقام وجود مارک سلیمان خیلی بیش از این هاست، اما چقدر است ما نمیدونیم. پس فتحستره که بین مباشره تسبیح فرق است یک، و سر این که حضرت به مباشره نکرد به تسبیب کرد دو. مقام حضرت بیش از این ها سه، و اونی که انده و علم و من کتاب است اسم اعظم بود، هرچه بود لفظ نبود، مفهوم نبود، وجود خارجی نبود، بلکه مظهریت اون برای ما و ظاهر بود. چهار بله دیگه روح قدسی دارد دیگه. در بخش پایانی سوره بارکه مجادله دارد که و ایده هم به روح منهو، در باره هست عیسی گذشت به این که و ایده هم به روح القدس. اینا قداست روح، روح قدسی، اون روح پنجمی که در بخش پایانی سوره بارکه مجادله است، اینا از طریق الفاظ و مفاهیم نیستن. وقتی از صرف الفاظ و مفاهیم نبوز دوندن راه فکری ندارن. سحر، شعبده، جادو همه اینها جز علوم غریبه باقین است و درس و بحث دارد و آدم میتواند یاد بگیرد، منطقه بیراه و کجراه است و دین حرام کرده. اما این چنین نیست که علم نباشد، یه موضوع دارد، یه محمول دارد، یه نسبت دارد، راه فکری دارد، مفهوم است. وقتی مفهوم شد قابل درست و بحث است، اما اون از طرف مفهوم نیست. مثل این که انسان یک کسب دارد، یه ارث، اگر ارث است که از راه کسب حاصل نمیشه، یه پیوند میخواد. چطور پدر از پسر ارث ببرد؟ یا آقا بگه برم زحمت بکشم از پدرت ارث ببرم، بگه این شدنی نیست، یه پیوند خارجی است. شما میخوای با کسب مال فراهم بکنی، بیش از ما ممکنه مال فراهم بکنی، ولی از راه ارث نیست. ارث درس خوندنی نیست. تو میخوای درس بخونی وارث بشی یعنی چی؟ ای گفتن علما ورثه انبیا، اون راه را دارن نشون میگن. این علمایی که با مفهوم سرکار دارن که اینا وارث نیستن، که اینا علم و دراسه دارن. خب پس بنابراین یه پیوند میخواد، اون پیوند راه علمی نیست، مفهوم نیست. وقتی مفهوم نشد موضوع نیست، محمول نیست، تصور نیست، تصدیق نیست، برهان پذیر نیست، علم نیست، یه چیز دیگه است. حالا این روح قدس ها سوال مهمی که مطرحه، فرمودید
دلیلش اینه که در چی در اینجا اینجا انسان به مقاماتی میرسه. ما میدونیم که در خود هندوستان مقاضایی هست اما سهر نیست، اونا دیگه جادو نیست.
چرا؟ اونا هم راهیست، چون نفس را انسان اگر تقویت بکند خیلی از کارها را میکند و همه اینها محکوم معجزن، برای اینکه قرآن که فرمود کسبت به حول اغلبن انه به روشبی، همه اینها در برابر معجزه شکست میخورد و اونا راه حلش هم برد نیستن. از راه مفهوم است، علم است. به اونا میگن اگر شما این ریاضت رو میکشی، این نفس رو تقویت بکنی، فرون کار میکنی. نفس هم همینطور دیگه، منتها حالا ما به حد اقل هم اکتفا نکردیم. همه ما در عالم رؤیای خوابهایی رو که اون بیش میبینیم، این خواب میبینیم چی؟ علم غیب پیدا میکنیم دیگر. کسی میشه در مدت عمر خواب صادق ندیده باشه؟ خیلی کمه. یا خودمون دیدیم یا از دیگران آموختیم، تجربه کردیم. همه ما رؤیاهای صادقه دیدیم. این یک رؤیای صادقه یعنی علم غیب. ما فهمیدیم که فرون حادثه اتفاق می افتاد دیگه، معنی علم غیب همینه دیگه. سوم، چرا علم غیب داریم؟ برای این که این موجودات قبل از اینکه تو عالم طبیعت بیان تو عالم مثال هستن. این منشن الا اندنا خزائره و نزل الا بقدر معلوم هستن، تو عالم قضا و قدر هست. روح هم مجرد از زمان و زمینی نیست. این روح مجرد با او ارتباط پیدا میکنه، بعد میبیند حالا یا با تعبیر یا بی تعبیر که همچالسی اتفاق میفتد و میفتد. اگر ما بیداری هامون رو کنترل کنیم، خیلی از ماها به غیب میرسیم. منتها این غیب درس و بحثی است، یه سقفی دارد. اونا با این ریاضت این بدن را محروم کردن از اشتغالات، در حال بیداری مثل خوابن. ما چرا در خواب غیب را میبینیم؟ برای اینکه مزاحم نداریم. این پنج مزاحم یعنی حواس پنجگانه مزاحم ماست. وقتی اینا خواب باشن، ما که روح که نمیخوابه که، این بدن است، این هوا، این حواس ظاهری است که میخوابه، وگر روح که تو دیار مرسلات داره سفر میکنه. منتها اگر کسی این روح را نپرورانده باشه، مشغول گعده میشه. صبح که پاشد یه مش از غاس احلام یادشه. اگر او رو تربیت کرده باشه به دیار مرسلات میره. خب اگر کسی ریاضت کشیده باشه، این روح رو کنترل بکنه، خواسته های بدن رو کنترل بکنه، انسان در حالت بیداری مثل خوابه، مزاحمی نداره. چون نه توجهش به این شرق است، نه توجهش به غرب است، نه به خوردن است، نه به خوشیدن است، نه به نوشیدن است. برنامه ای ندارد جز توجهات غیبی. وقت روح هم که مجرد است با غیب تماس میگیرد. غیب، اون غیبی که روح باطن گاهی راست است گاهی دروغ است به مانند. اما کسی که دارای روح قدسی هست و ایدهم به روح من هست و آینه شد تا اسماء الهی در اون بتابد، اون جز حق چیزی دیگر نمیبیند. لذا فرمود کتب الله لأغلبن انا و رسولی و این جندنا لهم الغالبون. هیچ معجزه مغلوب نمیشه، هیچ پیامبری مغلوب نمیشه. بنابراین این که فرمود من شوک میکنم و هر کس شوکت برای خود شوکت و ای کسی کفران کرد پروردگار بی نیاز است، برای آنی که تمام ملک و ملک را ذات اقدس دارد، کمبودی ندارد، نیازی ندارد که یک کسی او را شکر بکند یا اگر کفران کرده است او برنجد. والحمدلله رب العالمین.